میکنه. او پاسخ میده، هیچ وقت بی احترامی نمی کنه. ببینید این تو اون فضا فقط یک تعامل فردی نیست، ایجاد یک سرهنگه.
برای یک جریان، یک فرهنگه. و فکر کنم که خانم دکتر به طور کلی این سیاق و اسلوبی رو که شما از اون یاد میکنید به طور کلی خاص سیره نبوی باشه، یعنی از خود پیامبر شما بگیرید تا امام باقر علیه السلام، مصدق علیه السلام، نمونه بارز بارزش امام علی علیه السلام هست، در جنگ صفین هست، بین دلین نهروان هست و الی آخر. یعنی امام رضا علیه السلام زمانی که به ایران میان، ما در مورد شیوه مناظرات ایشون وقتی بحث میکنیم، تکنیک ها یا تاکتیک هایی رو به کار میبرن که بخشی از این تکنیک ها و روش ها یا اسلوب ها من از اطلاق های مختلف استفاده میکنم. همین در واقع احترام گذاشت، یعنی شخصیت افراد رو هیچ وقت نقد نمیکنن، بلکه اعتقادات اونها، ادعاهای اونها نقد میشه، اون هم به شیوه هایی که شأن انسانی اونها تمام و کمال حفظ بشه. آقای دکتر لطا، سلام مجدد به شما. من ترجیح میدم دیالوگ خاصی به کار ندارم، خاطر اینکه جای خوبی هم تو بحثمون رسیدیم و میشنویم تحلیل شما رو در ادامه بحث.
بله، من قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم یه تذکر کوچکی عرض میکنم.
خواهش میکنم.
حضرات ائمه ما از جمله وجود مقدس امام صادق دارای روح بسیار بزرگ و با کرامتی بودن. یه شخصیت هایی مثل ابن ابی الاوجا و امثال اینا که از منکرینن، از ملحدینن. سوال من این است که این مباحثاتی که با امام صادق داشتن، این ملحدین، این منکرین، زنادقه و امثال اینها، یا با شاگردان امام صادق بحث داشتن، اینا کجا انجام می شده؟ تاریخ به ما میگه مثلا در مدینه در حضور امام صادق تو مسجد پیغمبر گاهی در منزل امام صادق انجام میشده. این خیلی نکته لطیف و زیبایی است. ائمه ما از منکرین اصلا اجازه میدادن بهشون بیان به منزل اونها، از اونها پذیرایی میکردن. این به معنی تایید اونها نیست، نه نه، منظور این است که بستری فراهم میکردن برای اینکه اونها حرف خودشون رو بزنن و امام منطقی با اونها برخورد کنه. یه نکته ای رو من عرض میکنم از یکی از شاگردان امام صادق. خب شما میدانید که حضرت صادق یه چیزی حدود 4000 شاگرد داشته، یعنی دانشگاه علمی امام صادق حدود 4000 شاگرد داشته و شنوندگان بزرگوار ما این نکته مهم رو باید بدانن. البته این 4000 تا همه یه جا نبودن، توی دوره نبودن. وقتی ما میگیم 4000 شاگرد، یعنی در طول مدت چندین سال در رشته های مختلف، در دوره های مختلف، در امکنه مختلف اینا امام رو درک کردند و کم یا زیاد از محضر امام استفاده کردند. یکی از اینها شخصیت بسیار بزرگی است به نام ابوبصیر. ابوبصیر میگه که من یه همسایه‌ای داشتم که این آدم بی بندوبار و بی دینی بود، خیلی آدم بی تربیت، ملحد بی دینی بود. حالا یه وقت هست کسی ملحده یا زندیقه، اما بحث علمی میکنه. اما ابوبصیر میگه اصلا همسایه من هم ملحد بود، هم بیدین بود، هم بیبندبار بود، هم منطق نمیفهمید. من بارها به او گفته بودم که این کارها رو نکنه، حرفا رو نزن، از من گوش نمیکرد. یه وقت رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، با یه لحن تندی در خدمت امام گفتم بابا این فلانی همسایه منه. ببینید این حرفا حرفای روزه ها. من میخوام بگم امام صادق برای تأثیرگذاری روی افراد و حرف منطقی زدن از چه مسیری وارد میشدن. من خدمت امام صادق علیه السلام با لحن تندی گلایه کردم از همسایم، اسم آوردم، گفتم این فلانی بی دینه، آدم بی تربیتیه، بی ادبه، اصلا هیچ حالیش نیست، این گونه است، این گونه است. امام فرمودن که ابوبصیر خیلی ناراحت نشو، تون نشو، انسان‌ها مختلفن، گونه گون هستن. این دفعه که برگشتی با او این گونه که من به تو میگم سخن بگو. امام راهی رو به ابوبصیر یاد میدن، مطلب مفصله، من فقط میخوام شیوه رو عرض کنم. امام مطالبی رو به ابوبصیر یاد میدن، ابوبصیر میگه من وقتی برگشتم همسایه‌مون رو صدا زدم، با اون شیوه و شگردی که با اون اسلوبی که امام صادق به من یاد داده بود با او سخن گفتم. یه وقتی دیدم مثل یخی که آرام آرام شروع به ذوب شدن بکنه، دیدم این روحیش داره آرام آرام ذوب میشه، این مثل که عوض شد. من تعجب کردم، گفتم به قول امروزی ها فیلم داری بازی میکنی یا واقعا؟ دیدم نه، واقعا این خیلی منقلب شد و عوض شد. و فردا دوباره با او سخن گفتم، دیدم واقعا تأثیری پذیرفته از من. غرضم سر این جمله است، روز آخر که وقتی دیدم منقلب شده به طور واقعی، یه جمله به من گفت، گفت ابوبصیر تو روزهای اول یه جور دیگه با من حرف میزدی، اما این دو سه روزه یه جور دیگه با من حرف میزنی. گفتم حقیقت این است که مولای من جعفر ابن محمد صادق به من این شیوه سخن گفتن رو یاد داده. گفت الحق و الانصاف که امام تو، رهبر تو، یعنی جعفر ابن محمد صادق، آدم شناسه، انسان شناسه. آنچه که تو درباره من به امام صادق گفتی، او مرا شناخته و میفهمیده که، حالا به قول امروزی ها، رگ خواب من چگونه بوده و با من چگونه باید سخن گفته بشه. این کار فرهنگیه ها، این کار با عظمتیست، این کار هر کسی نیست. این که با هر کسی با زبان خودش، با منطق خودش، با اسلوب خودش سخن بگویی، این کار بزرگیه. این آدم بیبندبار بود، اما مثلا سفیان ثوری که یه آدمه به اصطلاح امروز صوفی اما مقدس معابه، اون یه جور دیگه است. امام با اون یه جور دیگه حرف میزنه. اصلا نوع آدم ها، نوع زبان اونها، نوع موضعی که باید در مقابل اونها بگیرید با هم متفاوته. من اسم سفیان ثوری را آوردم، یه جمله کوتاه فقط عرض کنم. این سفیان ثوری انسان بسیار دانا اما صوفی مسلک و خیلی مقدس معابه،
در واقع اولین نسل عرفای اسلامی
محسوب میشد. بله. تقریبا از اولین هاست.
بله.
هم داناست، هم یک مکتب صوفیگرانه داره. تقریبا این یه برخوردی داره با امام صادق. من فقط اشاره کوتاه میکنم. یه روز امام صادق رو دید که امام لباسی بسیار تمیز، سفید و خوشگل پوشیده بودن. مقابل امام که قرار گرفت، گلایه کرد از امام، یا با قول امروزی ها خواست امام رو موعظه کنه.
بله.
بعضی از این آدم های جانماز آبکشه، عرض می شود مقدس معاب، کارشون به جای میرسه که اصلا صاحبان شریعت رو هم میخوان موعظه کنن، اون کسی که خودش دین پیامبر رو معنا میکنه. از امام ایراد گرفت، آقا از شما بعید، لباس سفید تمیز بسیار زیبایی رو پوشیدید، شما همون هستید که جدتون پیغمبر اکرم لباس آنگونه میپوشیده. امام دست مبارک رو آوردن جلو، فرمودن سفیان خیلی تون نرو، جلوتر بیا تا من یه حقیقتی رو برای تو بگم. سفیان آمد جلوتر، امام قریب به این معنا، فرمودن سفیان جد من پیغمبر در یه دوره زیست میکرده که لباس اکثر مردم همان بوده که پیغمبر میپوشید، اما من در زمانی دارم زیست میکنم و زندگی میکنم که این لباس معمولی متوسط دوره من است، اما من به تو بگم، من اسلام را بهتر از تو میشناسم، اما تو باید بدانی که به زمان خودت سخن بگویی، با زمان خودت لباس بپوشی، با زمان خودت غذا بخوری.
البته های دکتر، متشکرم از این حالا مصداقی هم که شما استفاده کردید، ولی خب امثال سفیان ثوری هم که شما اشاره فرمودید که اولین نسل عرفای اسلامی محسوب میشن، خود پیامبر هم در زمان حیاتشون اساساً با این نوع نگرش فکری مخالفت میکردن، بودن افرادی که این نوع ریاضت ها رو میخواستن به خودشون بدن. قطعا شرمندگان از ما دکتر میدونن که در بطن کلام الله مجید و احکام و دستورات اسلامی هرگز بحث اعراض از مسائل دنیوی مطرح نیست. اسلام دین اعتدال، به همون نسبتی که به مسائل اخروی توجه داره، به مسائل دنیوی و مخصوصا بهداشت و پاکیزگی تاکید خاصی میکنه. این که عرض کردم بر صورت سرزمین های اسلامی این خط صورت میگیره، آقای دکتر یکی از خروجی هاش همینه. یه مسئله دیگه هم خان دکتر ما باید بهش توجه بکنیم، حالا باشه بحثشون به ایجاسته، بد نیست که ما یه تکمله ای هم به این بحث بزنیم و بعد برگردیم به محور اصلی خودمون. به نظر میرسه که اشرافیت عرب و سیستم فئودالی که مخصوصا بنی امیه در سرزمین‌های اسلامی پیاده می‌کنه، جامعه طبقاتی، شکاف طبقاتی و بسیاری از این انسان‌هایی که به هر صورت در جریان پیشبرد اهداف اسلام نقشی داشتن، به حق و حقوق خودشون نرسیدن، منزوی شدن، به نظر می‌رسه که این صوفیگری یک نوع مبارزه است، یک نوع گارد در مقابل حق و حقوقی که تضعیف شده و درست در جامعه تقسیم نشده. متشکرم شنوندگان عزیز محترم از اینکه شنونده ویژه برنامه خوشت ولایت هستید. امیدوارم تا اینجای بحث مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. ما رفت و برگشتی خواهیم داشت و بعد از اون با ادامه بحث در خدمت خواهیم بود. درود بر شما شنوندگان محترم، وقتتون بخیر. خیلی سپاسگزار و متشکرم از اینکه شنونده شبکه رادیویی گفتگو و ویژه برنامه خوشت ولایت هستید. بار دیگر از جانب خودم و سایر همکارانم ولادت با سعادت حضرت امام صادق علیه السلام رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. خانم دکتر، اگر علاقمند هستید یک مشارکت خیلی کوتاهی به اجمال خواهش میکنم تو این بحث با ما داشته باشید، بفرمایید. در غیر این صورت من برگردم به جاده اصلی.
اجازه بدید اینجا یک تعریض کوچیک، یک مخالفت کوچیکی با یه بخش از صحبت شما داشته باشم. البته این که میگم مخالفت، نه به این معنی که حرف شما اشتباه هست، نه. من حالا بر اساس اون چیزی که در واقع اطلاعاتم اجازه میده در مورد اوایل عصر اسلامی و ورود نهله‌های زهدگرا به جامعه اسلامی، فقط یک اشاره بکنم. ببینید، این فرمایش شما امکان این که واقعا بوده باشه من اصلا رد نمی‌کنم. این که شما می‌فرمایید شاید این زهدگرایی بخشیش واکنشی به اشرافیتگری طبقه ای از مسلمانانی بوده که
بخشش باز میگرده دیگه،
من اینو واقعا امکانش رو رد نمیکنم. بله، محتمل هست چنین امکانی وجود داشته باشه، اما حداقل این که ما چون یه مقدار باید مستند صحبت کنیم دیگه. ببینید، اون چیزی که گزارش های تاریخی به ما نشون میده مشهود این هست که در واقع مهمترین بستری که باعث میشه تا بخش هایی از جامعه به سمت زهد دنیا گریز، ببینید فرق میکنه، یک وقتی اسم زهد رو به معنای تقوا معنا میکنیم در اسلام،
زهد افراطی میشه.
بله، خداوند میفرمایند بهترین شما پرهیزگارترین شما، شما تقوا رو در حد معیارهایی که خداوند تعیین کرده رعایت میکنید. ولی نه، زهدی که اون موقع یعنی در جامعه اسلامی رشد میکنه و متاسفانه اونقدر گسترده میشه، شکل میگیره، زهد دنیا گریزه. من فکر میکنم مهمترین بستر این به وجود آمدن این زهد در واقع یک نوع تلقی خاص از دینه، به این معنی که بخش هایی از جامعه به این نتیجه رسیدند که خب ما برای سعادت اخروی باید پارو خیلی چیزا بذاریم. حالا نمونه هاش زیاده، در میان صحابه امیرالمومنین داریم کسانی که یه همچه افراطی‌گری هایی داشتن، یعنی میخوام بگم خیلی قدیمی ریشش، و ائمه همیشه سعی میکردن که مردم رو با این آموزه پیش ببرن که اسلام دین دنیا گریز نیست. اسلام
این شده در روحانیت
مسیحی.
بله، منم عرض کردم بخشی از این ماجرا ممکن است به جنبه های در واقع اجتماعی داشته باشه، خیلی مسئله دیگه هست و این خلطی که صورت میگیره. ببینید، منتها این نهله های مختلف فکری بیدن این که اینها هم خیلی طالبن خانم، ولی نمونه های متعادلی که سرکار بونا اشارت فرمودید، خود امیر مومنان علی علیه السلام هست، سلمان فارسی هست، ابوذر غفاری هست، اینها روش های از کنم که کاملا خاصی و اسلوب خاصی زاهدانه زندگی میکنن، ولی به نظر من اون تعادل کاملا داره رعایت میشه. حالا در زمان امام صادق علیه السلام، خانم دکتر، به نظر میرسه که آغاز در واقع شکلگیری این ساختمان نظامنده، یعنی آغاز راهه.
بله، ببینید اصلا دوران حیات ایشون نه تنها این نهله ها، اما اقسام، یعنی ببینید انواع مکاتب کلامی مذهبی همینطوری فلسفی داره شکل میگیره، تحولات مذهبی شدیده.
قرن سوم دیگه خانم خیلی نظاممند
میشه. بله بله، فقط ارزم اینه که
بود سبب رو عرض کردم.
بله بله، در کنارش بله این جریان زهد هست، در کنارش شما در جریان قلات رو دارید، قلات شیعی رو دارید که به شدت ائمه در مقابلشون موضع میگیرند. اصلا متاسفانه یکی از مشکلات عدیده ائمه بحث قلات شیعه هست.
بله.
در همون حال که ما میبینیم ائمه در مقابل، ببینید پرسشگری هایی که در باب الحاد و اینها پیش میاد، موضع گیری به چه شکل هست، بعد اینو بذارید در کنار موضع گیری هایی که در مقابل قلات در صورت میگیره.
بسیار خوب دکتر، حالا ما متاسفانه با توجه به این تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم، میخوام جنبندی به این ترتیب بکنم که تقسیم بندی بکنیم دو دوره حیات امام رو که بخشش در دوره بنی امیه میگذره، یعنی پایان بنی امیه هست، عرض کنم که مروان حمار، عرض کنم که ابراهیم ابن ولید آدمی است که شرب خمر میکنه، مثلا آدم خاصی است در بین خلفای اون دوره، یا هشام یا هشام ابن عبدالملک. اما دوره دوم که ابوالعباس صفاح و عرض کنم که منصور هستن، اینا خواهم دکتر فکر میکنم که با توجه به تحولات اجتماعی که در اون دوره صورت میگیره و دقت و ریزبینی امام، اینها نهایتاً منجر میشه به انسجام در واقع جامعه شیعی و پیدایش یا تأسیس مکتب جعفری که با توجه به این تحولات اجتماعی است. من فقط خیلی افسوس میخورم از این که زمان ما به پایان رسیده، این بحث بحث بسیار مفیدی میتونه باشه، در ارتباط با اونچه که عرض کردم خواهش میکنم شما تکمیلش بفرمایید و بعدم خداحافظی بکنید.
خواهش میکنم. در واقع همچنان که شما فرمودید، بحث شکلگیری و نظاممند شدن فقه اهل بیت، ببینید ما به عنوان فقه جعفری میشناسیم، مثلا معروف هم همین هست، شاید دقیق‌تر باشه ما بگیم فقه اهل بیت، چون فقه جعفری جدا از پیشینش نیست. بله در این زمان نظام مند میشه. بسیاری از احادیثی که ما از امام صادق علیه السلام داریم اصلا گویای این هست که یک دستگاه فقهی کامل داره شکل میگیره، به بسیاری از شبهات پاسخ داده میشه. حالا این شبهات تو زمینهای مختلفه، هم ممکنه کلامی باشه، هم فلسفی باشه، هم احکام فقهی باشه.
بله.
زندگی روزمره مردم باهاش سر و کار داره. بنابراین این دستگاه داره کاملا شکل میگیره و میراث بسیار گرانقدر میشه، به طوری که ادوار زندگی امامان بعدی اگرچه باز هم داره تکمیل میشه این ساختمان، اما پایش پایه اساسی و اون نظام اساسیش در همون دوره
بیشتر میشه که امام صادق علیه السلام هم نسبت به جریانات و تحولات اجتماعی روزگار خودش کاملا اینجا هوشمندانه عمل کرده.
کاملا مثلا ببینید همون بحث انقلاب خاموش بچه علتی صورت
میگیره، کاملا درک میکنن که زمان ابوالعباس صفاح و منصور که آغاز کار بنی عباس هست، تحولات و ظرفیت اجتماع کاملا تغییر کرده و مقطعی زمانی است که این مکتب میتونه رسما شکل بگیره و اعلام بشه.
من فقط عذر میخوام که وقت برنامه‌ام کم هست، فقط یک نکته رو من در تکمیل صحبت شما بگم. ببینید در دوره بنی عباس یک اتفاق مهم میفته، به خصوص همون دوره اول بنی عباس، و اون اینکه یک مذهب حکومتی رسمی شکل میگیره. این درست بخشش با دوران زندگی امام صادق همزمان هست. یعنی ببینید حکام عباسی این هوشیاری رو دارند که یک دین حکومتی داشته باشند و این دین رو ترویج کنند و پاش وایسند و حالا بقیه رو موضع دیگری داشته باشند. اقدام امام صادق در همون زمان صورت میگیره، در هم تراز با هم.
شما خیلی متشکرم آقای دکتر دهتر. یک دو دقیقه کلام پایانی و بعد هم خداحافظی.
مذهب شیعه ما رو میگن مذهب جعفری، فقه ما رو میگن فقه جعفری. این به معنای این است که اکثر احکام فروع اعتقادی ما رو در احکام و فقه ما باقرین، یعنی حضرت باقر و حضرت صادق، یا بفرمایید صادقین، در این بستر زمانی که آماده شد برای مردم بیان کردن و آموزش دادن. چون اینا رو حضرت صادق بیشتر آموزش داد و پدر بزرگوارشون امام باقر، به مذهب ما میگن مذهب جعفری. زیرا امام فرمودن آنچه ما میگوییم از قول جدمون رسول الله است و آنچه که از قول رسول الله نقل بشه از خداوند متعال است. پس بیان و تشریع این احکام بیشتر در زمان امام صادق انجام شده و مذهب شیعه حق را مذهب جعفری میگن به این دلیل.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر دهتست عزیز. خانم دکتر از شما متشکرم، بجای تشریف فرماییدون. خب شنوندگان محترم، به پایان ویژه برنامه خورشید ولایت رسیدیم. امیدوارم اون چه که در این ویژه برنامه تقدیم محضر مبارکتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. بنده در این ویژه برنامه افتخار میزبانی از دو مهمان عزیز و محترم رو داشتم، جناب جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا دهدست مدرس حوزه و دانشگاه و خانم دکتر سعیده رقیه میرابوالقاسمی عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی. از جانب خودم و همکارانم بار دیگر ولادت با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام و همچنین ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. ممنون از همراهیتون. التماس دعا و خداحافظ.
خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. دعوتون میکنم در این ساعت سرباز 46 ساله رو بشنوید.
پاییز 1357، خیابان‌های ایران آبستن اتفاقات بزرگی است. روزهاست که صدای اعتراض قطع نشده و آتش گلوله ماموران حکومت پهلوی در شعارهای مردم گم می‌شود. در همه شهرها مردم و مخصوصاً جوانان به خیابان آمدند. در تهران، مشهد، تبریز، قم، اصفهان، محله‌ها و شهرستان‌های اصفهان همه درگیر انقلابند. مردم شبنامه و اعلامیه پخش می‌کنند. جوانان برای اعتراضات محله‌ها، دانشگاه و حتی مدرسه نقشه می‌کشند. احمد 19 ساله هم یکی از آنهاست. کسی که شکنجه‌های سخت اداره ساواک اصفهان را تحمل کرد و کمی بعد هم زندانی شد. این روزها و شب‌ها زندگی احمد را به مسیر جدیدی می‌برد.
به لطف خدا انقلاب اسلامی که دیروز شد، قبل از انقلاب خیلی از بلبچه ها فعال بودن، از جمله احمد کاظمی که از فعالان شهر نجف آباد بود، در بین بچه‌های وحدت که دنبال فرمان امام بودن و ایشون رو توی مقطع بازداشتش کردن و زندان رفت. یه روز انقلاب چه شد دیگه، ایشون الحمدلله آزاد شد، ولی اون روح سلحشوری و روح رزمندگی در وجودش برزد بود.
دیماه 1358، انقلاب اسلامی کم کم یک ساله می شود. محمد منتظری برای تقویت سپاه که این روزها تازه نفس و نوپاست فکرهایی دارد. او روحانی مبارزی است که بعدها در بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی همراه دکتر بهشتی شهید شد. حالا او مسئولیت گروهی به نام ساتجا را به عهده دارد و می‌خواهد نیروهای داوطلب را بعد از گزینش به جنوب لبنان اعزام کند تا در یگانهای رزمی آنجا آموزش‌های چریکی ببیند. احمد کاظمی یکی از این داوطلب هاست. آنها کمی بعد وارد سوریه می‌شوند. او در پادگان حموریه در اطراف دمشق دوره آموزشی جنگ‌های نامنظم را می‌گذراند. 45 روز بعد زمان اعزام به لبنان فرا می‌رسد و احمد چند ماه را همراه رزمندگان سازمان فتح در اطراف بیروت سپری می‌کند.
نگاه کنید، اولا شهید کاظمی اگه سوابقش رو نگاه کنید که بعدها ما وقتی آشنا شدیم با ایشون، ایشون یک زمینه آموزش در حوزه کارهای چریکی و مبارزه قبل از انقلاب داشت.
خودش رو آماده کرده بود برای در واقع عملیات‌های پارتیزانی، برای اینکه بر علیه اسرائیل بجنگه، با فلسطینی‌ها همراه بشه، با لبنانی‌ها همراه بشه و بر علیه اسرائیل بجنگه. برای یک فرمانده کاملا آماده بود، هم از لحاظ فکری و ذهنی و هم از لحاظ جسمی همیشه آمادگی لازم رو داشت.
فروردین 1359، جنگ در جنوب لبنان بالا گرفته و احمد و دوستانش مشغول نبرد با اسرائیلی ها هستند که از ایران خبرهایی میرسند. کردستان و مناطق غربی زیر تیغ فتنه ضد انقلاب است. امام مأموریت کردستان را به سپاه سپرد تا در کنار ارتش مسئله آنجا را حل کند. احمد که در این چند ماه بار آموزش های نظامیش را بسته، فوراً به ایران برمیگردند. شورش تجزیه طلبان کومولو دموکرات در کردستان از 43 روز بعد از پیروزی انقلاب آغاز شده بود. حالا این بخش از ایران در خطر جدایی است. مهاباد تقریبا سقوط کرده و در سنندج به جز فرودگاه، پادگان و باشگاه افسران که در دست سپاه قرار دارد، تمام شهر به اشغال شبه نظامیان جدایی طلب در آمده. کومولو و دموکرات دست در دست نظامیان عراق نوار مرزی را ناامن کردند. پاوه، سنندج، مریوان و مهاباد. عراق